تیزر رو میدن، این یه مقداری بیاد توی بدنه آموزش و درگیر بشن سایر کارشناسان، اون 45 هزار نفری که ما در ادارات کل استاد و کشور داریم، برن دنبال این موضوع. ببینیم ما از این منظر میگیم، برادر، خواهر، شرکت، مؤسسه‌ای که داری این کار رو انجام میدی، این کار از ابعاد مختلف جامعه ما رو چه ببینید، بر اساس پایش های جهانی، سنجش های جهانی، سنجش های داخلی که من معلمم در دانشگاه درس میدم، دانش آموز میاد چیزی بلد نیست، همه دارن ارزیابی میکنن. من تو کارخونم دانش آموز فارغ التحصیل از دانشگاه هم میاد مهارتی بلد نیست. ببینید همه اینها، آقا داریم به جامعهمون ضرر میزنیم، این جامعه مال ماست، توش نفس میکشیم. الان که زمینه ایجاد شده، هم شما بیاید تو این حوزه، اب نداره ضرر کنید، جامعهت ضرر نمیکنه. آدم باید برای جامعهش، شما نگاه میکنید آدمای بزرگ برای جامعهشون خودشون رو فدا کردن، شما بیاد از اون سمت. وزارت آموزش اب نداره بذاری بیاید 10 نفرم بیرون کنن، 10 نفرم باشون برخورد کنن، گروهای مافیایی ممکن اصلا ترور کنن. من دیدم در حوزه‌های اقتصادی ما هستن، حتی در این کشور با یه کارمند مالیاتی یه دفعه زدن پاش شکوندن، الان تو خونه است، ولی 4 نفر از همکاران ما می اتفاق براشون بیفته تو آموزش. من معلم بودم 30 سال، عیبی نداره، همه دست به دست هم بدیم، نهاد ناظر، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، هم نظارت کنن. یه مجموعه برای این سند تحول بنیادین که یه بخشیش تحول در محتواست، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که یه بند اساسیش همین هست، اجرا کنیم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شما بر روی موج رادیو گفتگو هستید، با افتخار تمام در خدمت شماییم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر. این برنامه گفتگوی فرهنگی با افتخار تقدیمتون میشه. بحث خیلی قشنگی داریم، بحث کتاب‌های کمک آموزشی، کمک درسی، هر عنوانی که بخوایم بذاریم. مسئله اینجاست، یک جریان مالی گردن کلفتی داره این وسط اتفاق میفته که سودش توش به من پدر، شمای معلم، شمای مدیر نمیرود. عده‌ای محظوظ میشوند و عده‌ای هم مغموم و در واقع مغبون خواهند شد. آقای میرحمایت میرزاده عزیز، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با دلسوزی هرچه تمامتر سازمان صدا و سیما رو در یک بخشش مقصر میدونن به خاطر دریافت آگهی ها که اون هم مسئولین پاسخ خواهند داد. جناب آقای دکتر یوسف نوری، مدرس دانشگاه پیام نور، معلم بازنشسته، 30 سال سابقه آموزش و پرورش، مسئولیت های مهم در وزارت محترم آموزش و پرورش و هنوز هم دستی بر آتش دارن در کنار این مجموعه هستند. دیدگاهشون یه دیدگاه کاملا علمی است و بر اتقان مسائل علمی میگویند کاری که دارد انجام میشود نوعی بدعت است که اثرات تخریبیش برای نسلهای آتی خواهد بود. جناب آقای دکتر حسن مظاهری بزرگوار از سازمان پژوهش معتقد هستند هدف اولیه و اصلی از تعلیف این کتاب آن بود که ارتقای سطح دانش، فهم، بینش، مهارت و آن چیزی که در حوزه آموزش به عنوان فلسفه آموزش و پرورش بوده بیشتر شود، ولی به کج راه رفته است. حال به اینجا رسیدیم آقای دکتر مظاهری بزرگوار، ما فهمیدیم این دیواری که بودیم کج بوده، تا سریا هم همجور کج خواهد رفت. چه کار باید کرد؟ توپ افتاده زمین شما. شما اگر سازمان مطبوعی که شما درش هستید آغاز کنه و نظارت جدی و دلسوزانه رو داشته باشه، فکر میکنم یک جهاد علمی خوب اتفاق میفته که بنیان این روش غلط کنده بشود. آیا من خوشبینانه فکر میکنم، ساده انگارانه فکر میکنم یا نه واقعی؟
من اجازه میخوام که قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم، یک گذری داشته باشم به فرمایشات آقای دکتر میرزاده و بعد جناب استاد نوری عزیز. ببینید آقای دکتر میرزاده که سالهاست در آموزش پرورش ما خدمتشون هستیم، همین یک ماه پیش هم در یک همایشی با حضور معاونین پژوهشی استان‌ها خدمتشون بودیم. خیلی بهره بردیم. آقای
میرزاده خط هستید؟ آقای دکتر میرزاده بزرگوار روی خط ما هستید؟ ارتباطشون قطع شده. دوستان سعی می‌کنم مجدد ارتباط رو برقرار بکنم. شما بفرمایید. ما اومدن روی خط حتما بهشون اطلاع خواهیم داد.
این که من اون مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بی‌گدار به آب زدن نباشه، یعنی ما از یک زاویه خاصی بیایم موضوع رو طرح کنیم و خلاصه خانواده ها و افرادی که دارن این بحث رو گوش میکنن نگاه بدبینانه به یک بخشای خاصی از آموزش پرورش پیدا کنن، به نظرم خیلی انصاف نیستش. ببینید اینکه ما بگیم آقا سازمان پژوهش خودش رو از این کار بکشه کنار، اول من حالا حداقل چند سالی که در سازمان پژوهش بودم به صورت پنهان و پیدا دائم این بررسی میشده که مؤلفین کتاب درسی در تألیف کتاب‌های کمک درسی دخالت و مشارکتی نداشته باشن. اگر موردی هم بوده عجیب باهاشون برخورد شده و همین آخری موردش هم که وزارت آموزش پرورش علاوه بر مؤلفین که از سالهای قبل ممنوع بودن 6 گروه رو بخشنامه کرده که ممنوع در بحث کتاب‌های کمک درسی دخالتی داشته باشن. از طرفی ببینید
الان روی خطن آقای دکتر میرزاده بزرگوار، دوباره شبتون بخیر، روی خط هستید دیگه؟
بله
خب آقای دکتر مظاهری، یک کمی اندکی رنجیده خاطر شدن حضرت عالی
ایشون که... عزیز دل ماست و بچه های سازمانم همینجور
عزیزی، شما عزیزی، همه همکار هستیم و در واقع دلسوزانه همه دور هم جمع شدیم میخوایم برای فرزندان مملکت کار
کنیم. خودش میدونه من چی میگم.
آقا خودشون میدونه، خودشون
من میدونم، ولی واقعا دفاع میکنم که ببینید ما بیایم این موضوع رو ربطش بدیم به سازمان پژوهش شاید خیلی انصاف نباشه. نکته دوم ببینید همه ما میدونیم اگر
سازمان پژوهش نه، برخی از کارشناسان و مؤلفین هر وقت
گفتن برخی از اینا دارن کار میکنن.
نکته بعدی ببینید اگر سوال بپرسید از خانواده ها که چرا کتاب کمک درسی برای بچه‌هاتون استفاده میکنین، جوابشون فکر مونید چیه؟ جوابشون کنکوره، یعنی دارن اینا رو از همون دوره ابتدایی میخوان آماده کنن برای آزمون ها، برای کنکور. خب مسئله و چالش اصلی اونجاست.
یعنی
فرمان نظارت کنیم در مدرسه استفاده نشه، در مؤسسات بیرونی استفاده میشه.
شما الان مدرسه ابتدایی کنکور گذاشتن آقای دکتر، این یه دونم هست
در مدرسه
کنکور که داره
عرض میکنم
سهمش چقدر؟
خب داره آقای نوری عزیز، داره سهم کنکور کم میشه، اینورم ورود کتابای کمک درسی و توجه به اونها داره کم میشه. همین که الان اومدن تو دوره ابتدایی شروع کردن، من برای شما میتونم آمار البته در جلسه بعدی همراه ندارم که چقدر ورود این کتابای کمک درسی و تمایل به این کتابای کمک درسی کم شده نسبت به 3 سال گذشته. یعنی من عرض کردم این حرکت شروع شده از دوره ابتدایی هم با قدرت شروع شده و داره پیش میره و از اون ور میفهمید سهم کنکور کم شده، سهم این کتابا، سهم این آزمون ها هم کم شده.
کم شده فکر کنم 15% هست. بله. ولی به نظرم اگر بیایم حتی فراوانی یا درصد افزایش اینها رو بگیریم، یعنی کتاب‌های کمک درسی خیلی بیشتر شدن، 2 تا آفت رو داریم. الان داره پایه اینها زیاد میشه، مثل پایه‌های مالیاتی می‌بندن در اقتصاد. قدیم 2-3 تا مجموعه بیشتر نبودن، الان کلاس‌های تقویتی و همچنین کتاب‌های کمک آموزشی رفته درون خانه ها انفرادی شخصی شده.
دقیقا.
ما قبلا 2 مجموعه بیشتر نداشتیم، ولی الان این مجموعه ها به صورت های گوناگون یه تعداد قله داریم، اما تپه ها زیاد شده. دقت بفرمایید. و این باعث میشه که من ادعا کنم بیش از 10,000 میلیارد تومانه، یعنی گردش اقتصادی اینها، فروش اینها. و این نه به جهت اینکه پول چقدره، باز من عرض میکنم به جهت اینکه این آثار زیانبار فردی، اجتماعی، محیط زیستی و اون بحث برنامه ریزی نیروی انسانی رو برای ما خیلی محال میکنه.
دقیقا. من اجازه بدید واقعیت میشون، شما ساز اون پژوهش هستید میدونید همین الان امسال حتما به شما فرصت میدم، میخوام منصف باشیم در این قضیه. ما میدونیم که سازمان پژوهش جدیدن بیش از 50 کتاب نوتالیف در سال 12 پایه 12 هم داره، در حوزه‌های فنی و نظری که داره کار میکنه و واقعا نشان دهنده این هستش که دارن به روز کتاب مینویسن و طبیعتاً باز هم اون کسانی که میخوان کتاب کمک آموزشی بنویسن مجبورن دوباره هزینه بکنن. یعنی جریان نوزایی حرکت کتاب علمی در سازمان پژوهش هست که دستشون درد نکنه. ولی آن چیزی که آقای دکتر میرزاده بزرگوار معتقد هستن اینه که هنوز اون حرکت شایسته و بایسته انجام نشده. درست قربان؟
عرض کنم خدمت این که کنکور ریشه مشکلاته شکی درش نداریم، اما وزارت آموزش خودش نباید به نظر میاد جسارتا آتش بیار مرکه باشه و خودش هم به اصطلاح تمام تلاشش در راستای کمک به وجود کنکور نباشه. این مدارس خاصی که آموزش خودش بیش از 29 ایجاد کرده، دقیقا به جای اینکه از در راستای سند تحول باشه برخلاف سند تحول بوده، به جای اینکه جمع جور بکنه گسترشش دادن. از یک طرف مشکل فضای آموزشی دارد، معلم دارد، از طرف دیگه در هر مدرسه به اسمهای مختلف تابلو داده و مثلا با تعدادی دانش آموز محدود بهترین ساختمان ها رو به اونا داده. این هم یه مشکلاتی است که میگم همه در راستای به خاطر کمک به کنکور و تستی نرفت.
من یه سوال دارم آقای میرزاده بزرگوار، عذر میخوام، در تمام این سالها نمایندگان مجلس چرا سکوت کردن؟ اگر بی بالای 29 40 سوال نه سوال این هستش، نمایندگان مجلس چرا سکوت کردن در تمام این سالها؟ چرا جلوی اینجور مدارس رو نگرفتن؟
نماینده مجلس هم الان صحبت میکند، هم در مجلس فریاد میزند، هم هر جا لازم باشه قانون وضع میکنن، اما بالاخره وظیفه اجرا نداره. ما وظیفه‌مون نظارته. ما نمیگیم خلاف قانونه، ما میگیم خلاف اصول تعلیم و تربیته، خلاف اهداف تعلیم و تربیته، خلاف سند تحول بنیادی است که باید به فکر پیاده کردنش باشیم. سازمان پژوهش غرق کمک‌های درسی شده، کتاب‌های درسی را به موقع تعلیم نمی‌کند، به موقع به دست دانش آموزان نمی‌رسد. خیلی از کتاب‌ها تمام نمیشه تا آخر سال به خاطر اینکه حجمش متناسب با ساعتش نیست. سازمان پژوهشی که عرض میکنم پاشو بکشی کنار، مطمئن باشید این مشکل قابل حل هست، به شرطی که دوستان واقعا به فکر خود کتاب‌های درسی باشن و اونها را به اصطلاح هدف قرار بدن که به موقع به دست دانش آموز برسه، درست هم تدریس بشه، درست هم تألیف بشه. اینا متأسفانه هزاران دردی بی درمان است که فعلا حل نکرده.
دکتر میرزاده عزیزم، من شما رو خیلی ستایش می‌کنم، به افتخارتون میستم. فقط الان دارم تصور میکنم یک نفر که اساساً مغرض با کشور ما، با فرهنگ ما، صحبت‌های ما رو بشنوه، میگه که نماینده مجلسشون که مال این کمیسیون آموزش داره اینجور شلاق برداشته و شروع میکنه نظام آموزش پرورش رو به تازیانه میبنده.
خودتون سالها
خود شما جز پرورش بودین. آقای دکتر میگن که دکتر مزار میگن خودتون سالها مسئول بودید، شما هم در این زمینه مسئولی.
من عرضم این که نظام آموزش فقط کمک درسیش خیلی نکاته، یعنی 90 درصدش مورد تایید، این 10 درصد کل قضیه رو زیر سوال برده. ما هر دومون این 10 درصد بحث کتابای کمک درسی است و الان نظام آموزش بسیار نظام متعالی هم هست، در همه زمینه هم حرفی برای گفتن داریم. این قسمت رو میخوایم حلش بکنیم.
خب این قسمت رو چجوری باید حل کنیم؟ آیا با جلسات واقعا نشسته جدی، یا واقعا گذراندن قانون، یا واقعا بشیم تحلیل بکنیم؟
همین فردا در خدمت وزیر محترم هستیم راجع به همین موضوع.
یعنی فردا شما فردا صبح
فردا در کمیسیون آموزش خدماتی وقتی نماینده سوال میکنه باید پاسخ بده، یه بخشش همین. بنابراین خیلی از مسائل است که شاید الان این وقت به اصطلاح مجالش نباشه.
اتفاقا الان وقتشه. من فکر میکنم چون واقعا ملت این سفره برنامه گفتگوی فرهنگی مال ملت ایرانه و من ممنونم از صراحت همگی از
اینو عرض بکنم.
آقای دکتر مزاری من از شما سوال میکنم.
سازمان صدا سیما را استیضاح بکنه. نمیتونه تذکر بده. نمیدونه سوال بده طبق قانون.
ولی شما که ما رو استیضاح کردید دکتر جان، قربونتون برم.
ما رو زیر سوال میبریم. صدا سیما برخلاف سند تحول بنیادی میلیاردها قرارداد میبنده، اینا رو تبلیغ میکنن.
درست.
این حل بشه ما خیلی از مشکلات میتونیم حلش بکنیم.
من فقط یه چیز میخوام بگم آقای دکتر، اگه قرار بود که ما سانسور بکنیم الان صدای شما نباید پخش میشد. ولی من میخوام بگم
درست عزیز، ما نمیتونیم سانسور.
ببینید این حق رو میدید، درود بر شما. ما اگر واقعا وظیفه ذاتی خودمون نمیدونستیم به عنوان برنامه‌ساز که بیایم علارغم مسائلی که سازمان در درآمدزایی داره بخوایم برنامه‌ای بر علی و پس داریم صادقانه
سازمان همین تبلیغ رو حل بکنم، بقیه همین.
حالا خیلی جاها تبلیغشون حل بکنن، اینو من مسئولش نیستم.
شما کلاغی را برای ما تبلیغ نکنید در صدا سیما، ما بقیه حلش
کنید. شما عزیز ما هستی، شما فردا یقه وزیر رو بگیری صحبت کنی. خیلی آقای دکتر مظاهری الان میخوام با شما صحبت کنم.
وزیر بیچاره نمیتونه، یه مقدارم شما کمک
کنید. ما تمام قد در خدمت همه زحمت کشان هستید.
بزرگوار
عزیز آقای دکتر مظاهری، پاسختون رو بفرمایید.
من عرضم اینه، ببینید ما داریم روی موضوعات کار میکنیم به عنوان وزارت آموزش پرورش، حداقل در بخشی که خودم هستم. ما همین تقریبا 15 20 روز پیش 17 10 97 یک نشست علمی داشتیم، از بخش های مختلف آموزش پرورش حضور داشتن. نقش کتاب های کمک آموزشی در اجرای برنامه درسی با تاکید بر درس علوم و ریاضی، ببینید از بخش های مختلف هم اومده بودن. سرگروه های درسی از آن کردن، اگر خواستید من حتی اسامیشون هم اینجا یادداشت کردم، که کتاب های جدیدی که تألیف شده داره ما رو به سمت و سوی میبره که استفاده از کتاب کمک درسی و کمک آموزشی مورد نیاز نباشه یا کاهش پیدا کنه. اگر خواستید اسامیشون هم اینجا هست، چون آقای دکتر میرزاده عزیز که از بزرگان آموزش پرورش هستن از یک زاویه دیگه وارد میشن. از طرفی از چند سال گذشته ما فصل به فصل کتابای درسی رو، یعنی سازمان وقتی تألیف میشد گذاشتن روی سایت، رو سایت سازمان، که هر مؤسسه میخواد یه دوره، گفتن آقا بعضی مؤلفا میبرن به بعضی انتشاراتی ها، بعضی مؤسسات کتاب درسی رو میدن قبل از اینکه کتاب درسی چاپ بشه و منتشر بشه، و اونا کتاب کمک آموزشی یا کمک درسی براش مینویسن. اینا رو سایت گذاشتیم در اختیار همگان باشه. از طرفی تمام کتاب ها از اول مهر آماده روی میز دانش آموز بوده. کدام کتاب ما به موقع نرسیدی که آقای دکتر میفرمایند؟ حالا ببینید
در حوزه
فن حرفه‌ای نبوده.
ببینید فن حرفه‌ای جزء کتابایی نیست که شما کمک درسی براش الان بازاری مخصوصا پایه دهمی. ببینید این دوره‌ای که بالای شما فرمودین بالای 50 عنوان، بیش از 200
حدود 12 اون دارم میگم،
عرض می‌کنم بیش از 200 عنوان کتاب جدید و تألیف ما داشتیم. و ببینید فن حرفه‌ای با این ساختار جدید یک پایه بهش اضافه شده، مجبور شدن یک تعداد خیلی زیادی کتاب جدید تألیف کنن.
اضافه نشده، چند سال پیش اضافه شد و شما باید حالا تمامش.
نه آقای میرزاده عزیز، ببینید امسال برای اولین سال رشته فنی حرفه‌ای 2 ساله بوده، امسال 3 سال شده.
6 سال پیش اینو میدونستید، حرفم اینه.
نه میدونستیم که، حالا شما که در جریان هستید، رشته هایی که تصویب شده تقریبا از سال گذشته رشته ها نهایی شده، تصویب شده برای این حوزه.
اما بعضی از کتاب های جدید که
مشغول کرد برای کمک درسی،
خب اگر هم این بوده با نیت این نبودی که کتاب کمک درسی براش نوشته بشه. که ببین ما الان موضوع بحثمون بحث کمک درسی، همه مسائل آموزش پرورش که الان نمیخوایم حل کنیم اینجا.
مظاهری من
یه نکته دیگه هم، شما آقای دکتر نوری عزیز فرمودن که خودشون تألیف میکنن، اینطوری نیست. من همین الان نشستی که عرض کردم از اساتید دانشگاه، از معلم‌ها، از دبیرای مختلف، مدیران مدارس اونجا رفت و اومد دارن، دارن مشاوره میدن، در اعتبار سنجی ها کمک میکنن، سامانه اعتبار سنجی هست برای دریافت نظرات، گروه تحلیل محتوای برنامه‌های درسی توی تمام استان ها داریم، اونا به نوعی واسطه بین سازمان پژوهش و مدارس ما هستن. اینطوری به نظرم بدبینانه نبینیم کارو. از سال 90 با دکتر نوری عزیز اسناد تحولی ابلاغ شده، داره کار میشه شبانه روز.
مظاهری من و آقای
دوستان ما
آقای میرزاده هم مدیر استانی بودیم. یه بار مطمئنم آقای دکتر میرزاده از شما سوال کردن در مورد یک کتاب درسی 35 سال سابقه خدمت داشتید. سوال
نه، تازگی شروع کردم ولی قبلا نبود.
آها خدا خیرتون بده. این یک، منم همین جور بودم. این بلک باکس
البته آقای دکتر نوری بزرگوار، من اشتباه گفتم بازنشسته هستم. خیر هنوز تمام قدی شدم و دارن کار میکنم، بازنشسته هم نیست. اینم تصحیح بکنم
بنده البته عرض کردم خوشش. بعد این باید یه مقداری دایرش باز بشه که مردم، منظورم دانش آموزان، حتی اولیا و معلمین، نظراتشون رو در رابطه با محتوا. حالا محتوا یکیش کتابه، ممکنه فرمایش شما محتوای گوناگونی داشته باشیم. آقای مظاهری، ما یه مدت معلم رفتیم تو کشور قطر، یه نماینده تعلیم اهلی داشت میامد، مدارس ما ملزم بودم قوانین نه بس که ساعت رفت و برگشت و اینها رو اجرا کنن، نیروی مازادی غیر از اون نیروهایی که داشتیم نگیرن، یعنی همه سر نظم بخط در دستگاه‌های ما. در دستگاه‌های ما همین الان دیوان محاسبات همه مدیران رو به خط میکنه، کارهای مالی سر قاعده و قانون انجام بگیرن. چطور میشه وزارت آموزش پرورش برای کنترل یه بخش خصوصی نمیتواند این کار رو انجام
میشه؟ مثال بزنین آقای نوری عزیز، کلیگویی نکنیم.
نه
جایی که در حوزه اختیارات آموزش پرورش هست شما یه نمونه بگیم ببینیم کجا ورود پیدا نکردن و برخورد نشده.
در مدارس ما، شما در حوزه غیر دولتی، شهری ها بیشتر گرفته میشن از مصوب. شما کتاب در همه مدارس غیر دولتی، کتاب و کمک درسیه که مورد تایید شما نیست وجود داره در عمومشون.
نه اینطوری نیست. این... ببینید من مدرسه فرزند خودم رئیس انجمن اولیا هستم. اول سال قرار بود با یکی از این مؤسسات مثل سالهای قبل، ببینید دوره تازه ابتدایی هم نیست، دوره اول متوسطه، قرار بود با یکی از مؤسسات قرارداد ببندن مثل سالهای قبل، پول کلان بدن، آزمون برگزار کنن، کتاب بخشنامه که براشون رفت. ما هم که گفتیم آقا میخوایم برای بچه‌هامون، میخوایم بیشتر از این یاد بگیرن، مدیر مدرسه قبول نکرد، گفت بخشنامه شده که من نباید از این آزمون ها استفاده کنم. شما چطور اینطوری قضاوت می‌کنید؟
یک بار من مدرسه بچه خودم اینه.
ببینید جای
آقا من مدرسه بچه خودم همینه.
شهری مدارس و دانش آموز که نیستش.
شما درست می‌فهمید. یک مدرسه شما استثنا اینجوری، 10 مدرسه استثنا، ولی مدارس فراوانی فشار دارن میارن به خانواده‌ها. اینو بپذیریم. فقط این نیست که مدرسه شما حالا به واسطه وجود شما یا ترس از حضور شما،
نه برعکسش دیگه، ما ازش خواستیم که انجام بدن، انجام نمیداد. گفتم بخشنامه شده به ما که این کارو نکنیم. خب خلافه.
حالا استثناء خوبی بوده به نظر
بوده، ولی واقعیت اینه که الان هی حاضر چه دوستان که در اتاق فرمان هستن، دستاشون بالاست، این مشکل رو دارن، چه ما که اینجا هستیم داریم میبینیم مدارسمون دارن به فرزندانمون تحمیل میکنن، تحمیل کردن، تحمیل هم میکنن و بعد از اینم تحمیل خواهند کرد. نمیدونم قدرتشون بیش از وزیره، بیش از وزارتخانه است، چه اتفاقی میفته که واقعا زور سازمان پژوهش وزارت آموزش پرورش نمیرسه که این چند تا انتشارات محدود رو ببنده یا به یک قاعده برسه که آقا منفعتی نداشته باشد. الان آقای دکتر میرزاده سازمان صدا و سیما رو متهم به این میکنن که درآمد کلانی از طریق آموزش که طبیعی وجود دارد. ما هم میتوانیم بگوییم که پس منفعت فراوانی به گروهی میرسد که اجازه نمیدهد این کتاب ها باشه. پس اگر قرار بر منفعت باشه باید نگاه بکنیم راه منفعت باید بر همه بسته شود که سودش به ملت برسه. سازمان صدا و سیما که تابع قانون است، بگوین نگیر، قطعا از ثانیه که ابلاغ بشه ثابت کرده نمیگیره. ما برادری خودمون رو ثابت کردیم به عنوان اهالی رسانه. آیا وزارت محترم آموزش و پرورش هم برادری خودش رو در جلوگیری کردن از این منبع آب آلوده اعلام میکند؟ سوال من این است. عزیزی پاسخ بدهد.
من عرضم اینه که ببینید شما اگر حتی در مدارستون هم از کتاب‌های کمک درسی با این شیوه آموزشی و شیوه سنجش دانش آموزها یا کنکوری که ما داریم، حتی در مدارس هم کتاب‌های کمک درسی نباشه، این منابع در بیرون از مدرسه استفاده میشه، توسط مؤسسات آزمون برگزار میشه، منابع کار میشه، منابع تستی و به قولی شما حل المسائل و کمک درسی. اگر ما بتونیم، ببینید خیلی من نگاه امیدوارانه به پیاده سازی و عملیاتی سازی اسناد تحولی دارم. من یک نمونه رو عرض کنم که من روی همین موضوع کار کردم و خدمت شما هم عنوانش رو عرض کردم، بحث نقش خانواده در اجرای برنامه‌های درسی و آموزشی. توی اسناد تحولی 71 گزاره اومده که باید و اصلا وظیفه قانونی و شرعی خانواده است که در تعلیم و تربیت بچه های خودشون مشارکت جدی داشته باشن.
این 70 تا رو به من پدر مادر تا حالا نشون دادید شما؟ من سوال میپرسم، من حقمه به عنوان پدر مادر ببینم.
آفرین.
آقای دکتر گفتن 400 آیتم احصای علمی شده تأثیرات روی دانش آموز. من پدر مادر حق دارم اون 70 تایی که به من مربوطه ببینم، روزی که دارم ثبت نام میکنم بگم پدر بزرگوار، مادر بود، این 70 مورد مربوط به شماست، لطفا مطالعه کنید. ولی به من میگویید تا پول ندید ثبت نام نمیشود. ببینید من فقط این رو دارم بمون. بعد میرم مدرسه، معلم میگه فقط کتاب، از این کتاب کمک آموزشی. درد این است. شما میفرمایید اصلا ما از مدارس حذف کنیم، آیا در بیرون وجود ندارد؟ من میگم فعلا کتاب ها رو از مدارس حذف بکنید، بیرون رو پدر مادر خودشون میدونن چی کار کنن. لااقل یه گام مثبت برداریم که ما بپذیریم حرکت انجام شده. حرف اشتباهی من میزنم آقای دکتر نوری؟
نه خوش.
آقای دکتر میرزاده من حرف اشتباهی با من یک پدر یک شهروند میزنم؟
نه حق با شما، واقعا حق با والدین، چون والدین ما شرمنده شون هستیم، واقعا موندن که چیکار کنن. هم هزینه های مختلف به اونا تحمیل میشه، هم به اصطلاح یه چیزایی که هیچ مفید به حال بچه هاشون هم نیست که حوزه زندگیشون رو به هم ریختی، اوقات فراغت بچه‌ها و خانواده‌ها ندارن، به خود کتاب نمی‌رسن، هیچی کمک دستی هم بار بسیار سنگین نیست، زنی که از نظر ستون فقرات و کیف بچه‌ها و سنگینی و فلان همه به همه واقعا ما باید این دنیا هم نشده اون دنیا باید پاسخ بدیم. اگر صلاح بدونید صدا سیما ان شاءالله یه تصمیم برای تبلیغش بگیره، وزارت آموزش و پرورش هم به فکر وظیفه اصلی خودش که آموزش است، این کمک درسی و فلان فعلا قانون اساسی هم از اونها نخواسته، آموزش و پرورش هم پول اعتبار نداره، نه ساختمان لازم داره نه نیروی انسانی، این همه وقت انرژی برای کمک درسی نذارن، ان شاءالله وزارت علوم هم شرکت تعاونی کارکنان و سازمان و سنجش رو درش رو تخته بکنه، به وظیفه اصلی خودش بپردازه، مطمئن باشید این سه وزارت و سه سازمان میتونن مشکل رو حلش کنن.
نفسی میکشید آقای دکتر میرزاده بزرگوار، خیلی ممنون امروز تمام مدت روی خط برنامه با ما بودید. دوست دارم شما رو در استودیو برنامه با هم بشینیم، میدونید چایی های اینجا با هم دیگه بخوریم، گپ بزنیم، خیلی محضرتون دل نشینه. عزیز ما هستید، شب خوبی براتون آرزو میکنم، پاینده باشید. ما دو دقیقه تا پایان برنامه حدودا وقت داریم. آقای دکتر مزار یه دقیقه شما، یه دقیقه از دلالی
آقای وزیر، جناب آقای دکتر بطایی عزیز تو این زمینه و مجموعه دارن کار میکنن. همین امروز از خانم دکتر حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی من یک خلاصه مصاحبه دیدم، منابع یادگیری فقط متنها نیستن، یعنی به نوعی دارن مبتنی بر اسناد تحولی روی این کار میکنن که از این حالا هر اسمی شما براش بذارین، بحث کتابهای کمک درسی، آزمون زدگی که در نظام آموزشی ما تا الان بوده، داریم این آسیبو پشت سر میذارن، دوستان دارن تلاش میکنن. به نظرم خوبی که زمینه فراهم بشه، همین فرمایش شما میگین آیا من از این 71 گزاره خبر دارم، زمینه فراهم بشه بیان این برنامه رو تبیین کنن، بیان آقا چه کارایی داریم انجام میدیم و با نگاه امیدوارانه. ممنون
شما.
ببینید من خیلی امیدوارم با آمدن آقای آجای زوئل که خودشون تو برنامه درسی هستن تغییرات جهشی و یا منظور تحول ایجاد بشه. اما توصیه دارم اینکه بازار داره کار خودش رو بر اساس آمیخته‌های بازاریابی یا آمیزه‌های بازاریابی انجام میده، باید خانواده‌های ما مراقب باشن، معلمین ما همینجور، نهاد مدارس، نهاد آموزش و پرورش، سازمان پژوهش در خط مقدم اصلاح این امور است. در خط مقدم اساتید و صاحب نظران واقعا بیان در شبکه‌های مجازی مسائل رو بیان کنن، شبکه مجازی اون رسالت خودش رو بگه و نهادهای نظارتی جدی تو این مسئله وارد بشن. امیدواریم کسی ناراحت نشه، ما بحثای علمی رو کردیم و بریم به سمت انشالله تحول بنیادین در نظام.
سپاسگزارم. این برنامه خیلی به دل من نشست، خیلی برنامه چالشی قشنگی بود، گفتگو فرهنگی بود که خوب بود، ثانیه ثانیهش من احساس میکردم مفید فایده است برای ملت بزرگ ایران. با افتخار تمام گفتگوی فرهنگی رو امشب تقدیم حضورتون کردیم با حضور سه نازنین بزرگوار، جناب دکتر یوسف نوری بزرگوار، مدرس دانشگاه پیامرو، مؤلف و در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعال هستند، جناب آقای دکتر حسن مظاهری، مؤلف، نویسنده، پژوهشگر در سازمان پژوهش، و جناب آقای دکتر میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. تهیه کننده برنامه سرکار خانم جوزدانی بودن، صدا بردار محترم سرکار خانم قسطانی پور، من فرهاد اسماعیلی. شب بخیر.
شبتون بخیر و آرامش. برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی در زمانی حدود یک ساعت تقدیم حضورتون شد با موضوع کتاب‌های کمک درسی. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون می‌کنم تا ساعتی پس از پخش برنامه مد نظر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت بفرمایید. به ساعت 21:09 شب می‌رسد.